ریگ شیریز.
بله و تنگ هلت این دو جا رو خیلی دوست دارم.
خودتون تشریف بردین حضور
بله
دیدین؟
بله.
بسیار خوب. خانم رحمتی اگه یه روز رئیس اداره ورزش و جوانان بشه چه کارهایی مد نظرتون هست؟
من فکر میکنم اولین کاری که بکنم اینه که رشته های تخصصی رو افرادی که توش قهرمان هستن رو جذب میکنم و وارد کارشون میکنم، چون خیلی نیاز داریم که خیلی از رشته ها اون افرادی که تخصص دارن توش بیان و صاحب سبک و صاحب نظر بشن.
انشالله که موفق باشید. توصیه شما به خانم هایی که به رشته کانوپولو علاقه مندن و روی میارن چی هست؟
این رشته رو رها نکنن. خب به هر حال یه رشته تیمی مهیج هست و الان توی رشته های قایقانی یه رشته نوپایی هست و خیلی فراگیر میشه در آینده و حتی امکان داره در سال 2024 یا 2026 به عنوان یه رشته المپیکی محسوب بشه. و اگه از همین الان استارت کارو بزنن، من بهشون قول میدم که در آینده جایگاه ویژه‌ای خواهند داشت اگه تلاش داشته باشن و تمرین کنن و تمرین کنن و تمرین.
تشکر میکنم از سرکار خانم سبا رحمتی، عضو تیم ملی بزرگسالان کانوپولوی بانوان کشورمون. شما رو به خدای بزرگ میسپارم و دعوت میکنم شما دوستان عزیز شنونده همچنان با ما یار و همراه باشید.
اگر از زنان هنرمند، شاعر و نویسنده در هر کجای ایران هستید،
اگر از زنان شهری، روستایی و عشایر فعال در عرصه تولید و کارآفرینی هستید،
اگر از زنان ورزشکار، خیر و موفق در عرصه جهاد علمی هستید،
اگر از زنان سیاستمدار، تأثیرگذار و فعال در حرکت‌های فرهنگی، مذهبی و جهادی کشور هستید، جای شما اینجاست.
برنامه ماه بانو.
ماه بانو.
ماهبانوهای گرامی، نازنین زنان هموطن که خوبی هاتون انسانیت رو تفسیر میکنه، روزگارتون به نیکی ها.
این مجله شنیدنی رو با هم ورق میزنیم، مجله به نام ماهبانو.
ماهبانو جان جان، جان بانو جان جان.
نامه من.
سلام، براتون مینویسم چون نیاز دارم با کسی درد و دل کنم. من 30 سالمه، 4 سال ازدواج کردم. همسرم 32 سالشه، مهندس مکانیکه. خودم هم کارشناسی ارشد دارم ولی شاغل نیستم. توی مدت هیچ وقت نتونستم مسائلم و ناراحتیام و دلخوریام و با همسرم در میون بذارم، جوری که ناراحت نشه و کار به دعوا کشیده نشه. هر جورم که میشد امتحان کردم. همسرم زود از کوره در میره، به هیچ وجه حاضر نیست راجع به مسائل زندگی مشترکمون با هم حرف بزنیم. مدتی دچار افسردگی شدم. خیلی دلم میخواد بدونم چه جوری باید با یه آدم پرخوشگر و عصبی برخورد کنم. توی این مدت خیلی آسیب دیدم. اونقدر تغییر شدم از طرف شوهرم که دیگه اعتماد به نفس ندارم. شما میتونید راهنماییم کنید؟
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی تعالی نستعین. با سلام و عرض ادب خدمت شنوندگان عزیز، همراهان خوب برنامه، مخصوصا ماهبانوهای گرامی، امیدوارم صحیح و سالم و تندرست باشید. بنده مسعود پور رحیمی هستم، روانشناس و مشاور خانواده، و میخواییم پاسخ خواهر عزیزمون که برای ما مکتوبه ای رو ارسال کردن خدمت شما عزیزان و این بانوی گرامی تقدیم کنیم. ایشان مطرح فرمودن که 4 ساله که ازدواج کردن، همسرشون در واقع شغل آزاد داره و خودشون هم کارشناسی ارشد دارن اما شاغل نیستن. فرمایش کردن که در طول مدتی که ازدواج صورت گرفته، وارد زندگی مشترک شدن، نتونستن دلخوری ها، ناراحتی ها و در واقع خواسته های خودشون رو با همسر گرامیشون در میان بذارن، جوری که ایشان ناراحت نشه و کار به دعوا و در واقع دلخوری نینجامد. خب این مسئله طبق چیزی که ایشان اشاره فرمودن برمیگرده به آستانه تحمل کم همسرشون، واده که در واقع برای ایشان وقت نمیذارن، صبر و حوصله کافی برای گوش دادن به درد و دل این عزیز متاسفانه به کار نمیگیرن و این باعث شده یک فضای سرد بدون داد و ستد، بدون انتقال اطلاعات به وجود بیاد. در این جور موارد اولین راهکار این هستش که ما در شرایطی که نوعی انس و الفت میان زوجین برقرار میشه که حتما این در واقع شرایط و این لحظات تجربه شده، بهترین تجربه اینه که در این شرایط شما عزیز روی یکی از نکاتی که بین شما باعث نابسامانی یا ناسازگاری شده صرفا یک مورد با اولویت همون موضوع و بدون حاشیه سریع مطلب و دلخواهتون رو خدمت همسرتون مطرح کنید، از انتظاراتتون براش در اون خصوص گفتگو کنید و سعی کنید با جلب هیجان عشق و صمیمیت توجه ایشان رو برای تغییر، برای درک درخواست شما به کار بگیرید. این تجربه نشان داده عزیزانی که از این راهکار استفاده کردن به مرور تونستن قدم به قدم، مثل آجرایی که روی هم میچینیم و دیوار رو در واقع به دست میاریم، تونستن یک تغییر منطقی و مناسب از این تلاش خودشون به دست بیارن و همسری دلخواه، همراه و دارای درک و شعور کافی در واقع کنار خودشون داشته باشن. راهکار دوم عزیزان استفاده از علم روانشناسی و خدمات مشاوره ای هستش. اینجا یه مطلبی پیش میاد که یا مطرح میشه که برخی از همسران نسبت به خدمات مشاوره و روانشناسی مقاومت دارن، که حالا اینم اگه بشه ما با اقناع، با منطق اونا رو قانع کنیم و به این سمت بیاریم، قطعا یه گام مهم در جهت تغییر مطلوب برداشته خواهد شد. امیدوارم مطالبی که خدمتون عرض کردم مورد استفاده قرار بگیره. تلاش کنیم برای بهبود ساختار زندگیمون. همه ما تفاوت‌های معناداری با همدیگه داریم. گاهی رفتارهایی از همدیگه می‌بینیم که موجب آزردگی خاطرمون میشه، اما به جای اینکه این رو در فضای درونی خودمون، در فضای ذهنی خودمون تلمبار کنیم، سعی کنیم با رویکرد دعوت به تغییر همسرمون رو، شریک زندگیمون رو برای درک بهتر خودمون ترغیب کنیم و انشالله از این مسیر به یک خروجی مناسب که شادی، نشاط، سلامت روانی هستش دست پیدا کنیم. از توجه شما عزیزان بسیار ممنونم. شما را به خالق بی‌نظیر میسپارم و امیدوارم به آرزوهای قشنگتون برسید. خداوند یار و نگهدار.
تو این خونه کنارم هستی هر لحظه، کنارت زندگی کردن برام آرامش مزه. تا وقتی با منی هر روز خدا مهمون ما میشه، تموم شادی دنیا زیر این سقف جا میشه. واسه خوشبختیمون بازم خودت با در میونی کن، منو درگیر احساسی شبیه مهربونی کن.
زن اگه نباشه چراغ خونه ها خاموشه، زندگی خالی میشه از لبخند و عشق، از طراحی و تقلا، از تلاش و خستگی، از موفقیت و نیکی ها. امام خمینی رحمت الله علیه فرمودند زنان انسان ساز هستند، همونطور که قرآن انسان ساز است. همین کلام با معنا و عمیق امام راحل رحمت الله علیه به زن ایرانی این باور رو داده که با اندیشه رفیع، قلب با صفا، دستان پرمهر، وجود شجاع و با سخاوت همیشه در میدان حضور داشته باشه.
زنان میدان.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم اجل ولیک الفرج والعافیت والنصر. من مادر شهید امیر عروج‌زاده نسرین کاظمی هستم. امیر میتونم بگم که فقط اولین کلمه که میتونم بگم امیر خیلی صبور بودن، بچه آرومی بودن. یعنی من دوتا بچه داشتم، هیچ وقت اذیت نشدم از طرف این دوتا بچه. یعنی کاملا یعنی تربیتش یه جوری بود که خب ما خانواده نظامی بودیم، شوهرم اینجا پیش ما زیاد نبود. بعضی وقتا که من کم می آوردم امیر به من صبوری می داد، می گفت ماما خدا کریمه چرا اینقدر ناامید می شی؟ همیشه به من صبوری، یعنی من صبوری رو از امیر یاد گرفتم. خیلی بچه صبوری بود، تو زندگی چه ازدواج کرده بود چه مجرد بود همیشه به خدا توکل می، یعنی خیلی متوکل بود. همیشه می گفت که ماما خدا بزرگه، خدا کریمه، صبور باش، زود ناامید نشو. خیلی بچه آرومی بود، یعنی این لایق شهادت بود. شهیدا یه چیزایی دارن که ما نداریم، یه اخلاقایی دارن به خصوص که اونا رو ما نداریم، اونا رو نعمت خداوند بهشون داده. خیلی خصوصیات عجیبی داشت، مثلا کمک میکرد، با اینکه مثلا خودشم مثلا شاید پول تو جیبی نداشت ولی مثلا کمک میکرد، میگفت ماما مثلا من پولامو دادم به یکی، منم تشویقش میکردم، میگفتم خیلی کار خوبی کردی، مثل اینکه رفتی مکه برگشتی این کارا رو کردی، منم خیلی مشوقش بودم تو این کار. تاریخ شهادتش 92/9/9 بود. شهید شد، نحوه شهادتش هم صفر مرزی ترکیه بود دیگه، سیلوانا بود محل شهادتش، هم سیلوانا بود. 28 ساله بودن که شهید شده. خب دیگه خبر شهادتش هم به هر خانواده بدن، احساس میکنم که خدا اول اون صبوری رو به من داده بود. یعنی من اولش که عصر بود، محرمم بود، ماه محرمم بود، من مرثیه بودم. بعد دیگه آقامون به من زنگ زدن گفتن که من میخوام برم منطقه. گفتم مثلا چه عجب الان عصری میخوای بری؟ گفت یه کاری پیش اومده. مثل این که مثلا صبرشو خدا به من مثل این که قبلا داده بود. خبر شهادتش که دادن، من اولش یعنی سجده شکر کردم. اولش گفتم خدا خودت داده بودی، خودت هم ازم گرفتی. اولش سجده شکر کردم، یعنی بیقراری. خب هر مادری اولین روز که بیقرارش اصلا باور نمی کردم، یه جوری بودیم مثلا تو خونه همه به هم نگاه می کردیم، فقط همه انتظار داشتن که من مثلا سر و صدا کنم، جیغ بزنم، ولی مثل این که خدا قبلا به من یه صبوری داده بود. روزهای آخر که قرار بود دیگه نبینمش، خیلی مهربون شده بود، خیلی اخلاقش عوض شده بود. گفت مامان میخوام برای آخرین بار ببوسم.
دختران بی ادعا و نجیب ایرانی با باوری قوی، تفکری بدی و استعدادهای مثال زدنی در مسیر پرتلاطم زندگی گام برمی‌دارند تا در برابر موانع شکوه و زیبایی به وجود بیارند. از تجربه اعتماد به نفس بیاموزند، از زمین خوردن مسیر پیروزی رو پیدا کنند. سوال و تصمیم و تجربه و مشورت رو با هم مرور می کنند.
مثبت و منفی 18.
به یکی از مدارس دخترانه شهرمون اومدیم و بین نوجوانا تا نظرشون رو بپرسیم درباره جراحی بینی. موافق جراحی بینی و جراحی های دیگه که نوجوانها دوست دارن انجام بدن هستیم؟
خیلی، چون همون شکلی که داری همونطور طبیعی باشی خیلی بهتر از این که بری یک قیافه فانتزی برای خودت درست کنی.
از ظاهرت راضی هستی؟
به نظر من همچی بستگی به اعتماد به نفس آدم داره. اگه اعتماد به نفست پایین باشه خب مطمئنا از خودت یه ایرادی میگیری، ولی اگه موافق صورت تو باشه، یعنی چیزی که باز داده شده رو قبول کنی، اون موقع است که دیگه مثلا وقتی میری جلوی آینه زیباترین دختر خودت رو می‌بینی. و به نظر من بستگی به سلیقه داره، یه نفر میخواد که نه عوض شه این کارو می‌کنه، ولی یه نفر که نمیخواد همونطوری که از خودش قبول می‌کنه. و
خودت دوست داری انجام بدی؟
من نه.
از ظاهر خودت راضی هستی؟
نه.
دوست داری که جراحی انجام بدی؟
آره.
پدر مادرت موافقن یا نه؟
موافقن. به زور راضیشون کردم، دلیلم این بوده که از ظاهرم راضی نبودم.
ببین، وقتی که خداوند همین طور که تو رو آفریده، باید به خودت افتخار کنی، قوت قلب بدی که من این هستم. باید خودتو باور داشته باشی، نه اینکه مثلا بری کلی هزینه کنی، صورت تو شکل تو عوض کنی که مثلا بگی من خوشگلم، هر کی دید بگه دماغ من خوبه، دماغ من اینه، دماغ من فلانه. همین طور که به نظر من هستی، خیلی هم خوشگلی، خیلی هم قیافت هیچ مشکلی نداره، عالیه.
نظر دوستش قبول کردی؟
بله.
راضی شدی؟
آره.
دیگه دوست نداری انجام بدی جراحیو؟
متوجه.
یه کمی تأثیر گذاشت.
آره. خب.
از ظاهرت راضی هستی؟
بله.
دوست نداری جراحی انجام بدی؟
من نه. من دوست ندارم چیزی که خداوند به من هدیه کرده رو مثلا دستکاری کنم، یا اینکه همین که ظاهرم، دماغم که به صورتم میخوره.
نظر شما به عنوان مربی که به هر حال با این دانش آموزان سر و کار دارید، راجع به جراحی و زیبایی هایی که دختران نوجوان ما این روزها به دنبالشن؟
ما توی جامعه‌ای داریم زندگی میکنیم و الان تو مدرسه ها داریم شاهد این امر هستیم که واقعا دانش آموزان از قیافه خودشون راضی نیستن و همه دنبال یه چیزی فراتر از اینی که هستن میگردن. متاسفانه همه خانواده‌ها درگیر این قضیه هستن و ما به عنوان اولیاء مدرسه این قضیه رو خیلی راحت و هر روز داریم نگاه میکنیم. دانش آموزی که از چهره خودش راضی نیست و مجبور هست که کل سال ماسک روی صورتش باشه و مشکلاتی که ناشی از زدن ماسک هست رو تحمل میکنه، فقط به این علت که نکنه من مورد تایید نگاه دیگران قرار نگیرم. و واقعا باید با این مشکلات و با این معضلات ما سعی کنیم که برخورد کنیم، سعی کنیم یه راه حلی، یه چاره اندیشی برای این مشکلات به دست بیاریم که دانش آموز خودش رو قبول کنه.
نظر شما به عنوان مشاور مدرسه راجع به جراحی هایی که انجام میدن بچه‌ها، یا اینکه به هر حال از ظاهر خودشون راضی نیستن و پیشش و به هر حال از شما مشورت میگیرن در رابطه با این موضوع؟
با عرض سلام خدمت شما، نه متاسفانه بچه‌ها اکثرا تابستان و اینا جراحی داشتن، وقتی که مراجعه کردن واقعا با صورت تغییر یافته به ما مراجعه میکنن. حالا بیشتر بچه‌ها متاسفانه ماسک استفاده میکنن. ازشون میپرسی که چرا این کاری میکنی دختر گلم؟ میگن که خانم به اصطلاح اعتماد به نفس ندارن که زیبایی خودشون رو قبول کنن، میگن نه بینیمون بد شکله یا لب و دهانمون به اصطلاح خوشگل نیست و از این حرفا.
پدر مادرها راضی و موافق این کار نوجوان ها هستن؟
متاسفانه اکثر پدر مادرها تو شرایطی گیر کردن که واقعا میتونم بگم که جامعه بچه سالاری شده و متاسفانه این بچه سالاری که تو این جامعه امروز حاکم شده باعث شده که اکثر پدر مادرها تابع بی‌قید و شرط بچه‌ها باشن در این مورد. متاسفانه بله.
بعضی وقتها آدمهایی رو میبینیم یا اصلا باهاشون هم کلام میشیم که با گفتار و افکار سمی عزت نفس و امیدواری و کامیابی رو به شکست و خشونت و افسردگی تبدیل کردن. به اصطلاح نیمه پر لیوان رو هیچ وقت ندیدن، محبت رو نفهمیدن، با عشق و عاطفه غریبه بودن. اما در میانه راه ماهبانوی از جنس نور کتاب زندگیشون رو با رنگ‌های امید بخش توانایی، شکوفایی، اعتماد به نفس، علاقه، قاطعیت و شیرین زبانی رنگ‌آمیزی کرده. بی خود نیست که میگن زن کتابیه که جز به مهر و محبت خوانده نمیشه.
قرار دانایی.
علی بیقرار بود. شوق رفتن پای ماندنش را لنگ کرده بود. دلش عجیب هوای سنگرش را کرده بود. من تا جایی که خودم حافظم یاری میکنه و یادم هست، من از پنجم ابتدایی می نوشتم، یعنی یادم انشام همیشه 20 میشد. شروع کردم نوشتم. کتابخانه امیرکبیر آبداران نمیدونم چه سالی افتتاح شد، ولی من همیشه یکی از پرخواننده ترین عضوها بودم. همیشه بابتش هر سال روز کتابخانه هدیه میگرفتم. کتابها را اینقدر سریع میخوندم و برمیگردوندم، گاهی اوقات متصدی کتابخانه یا اون کتابدار اصلا کتابها را صفت نمیکرد. عاشق خوندن بودم. من احساس میکنم بیشتر همین خوانشها و این مطالعه بوده که به من کمک کرده الان بتونم دست به قلم ببرم و بنویسم. بتول میرزایی هستم، در مهر ماه سال 1363 در شهرستان آبدانان متولد شدم. فوق لیسانس زبان ادبیات فارسی دارم. کار در حوزه دفاع مقدس با کتاب شوق وصال شروع شد. زندگی نامه داستانی نوجوانترین شهید کشور علی جرایع، اهل سراباغ آبدانانه. چون من فهمیدم این شهید از شهید فهمیدم کوچیک‌تره و گمنام بود، برادر ایشون در دانشگاه دانشجوی من بودن، گفت که برادر من سنش کمتر از شهید فهمید است. کسی باور نکرد. بعد پرونده‌اش رو که بررسی کردیم دیدیم بله ایشون راست میگن. پرونده رو دادیم بنیاد شهید، دادیم فرمانداری، ثبت شد و فهمیدیم بله ایشون 12 سالشه، یعنی یک سال و خورده‌ای تقریبا از شهید فهمیده کوچیک‌تره. رفتم سراغ خانواده‌اش. همه زوایای شخصیتی شهید جرایع رو با توجه به مصاحبه از راویان گرفتیم، اومدیم به یک کتاب تبدیلش کردیم و این شد شروع. شهربانو آب و گلا پشت سر علی ریخت. علی لحظاتی برگشت و پرگل و مادرش را نگاه کرد. اشک در چشمانش حلقه زده بود. دیگر ماندنش جایز نبود. او دورتر و دورتر می شد و سیل اشکهای مادرش هر لحظه جاری تر.
کس عزیز من رو بانمادم برادای برار آنامی نانی اصال قرد آی.
فکر کنم اون تأثیر معنوی که شهید جرایع در زندگی من داشت باعث شد که من دیگه پامو از این هیته بیرون نذارم و به سمت وسوء دیگری نرم و این شد این عنوان اولین کتاب بود و الان نزدیک به 70 اثر من در حوزه دفاع مقدس تا الان چاپ کردم. خودم انتشارات دارم. چند سال پیش انتشارات گنجسرا رو تأسیس کردم و معمولا کتابها رو با همون انتشارات چاپ میکنیم در حوزه دفاع مقدس. کسی که واقعا داره از زندگی روزمره خودش میزنه، از استراحت خودش میزنه و برای شهدا کار میکنه، قطعا شهدا اونقدر تو زندگیش تأثیر داشتن، اونقدر بار معنوی داشتن که داره ادامه میده. یه کار دلیه داریم انجامش میدیم. احساس دینی که من داشتم باعث این کار شد و روی قلمم خیلی تأثیر داشت. از ساعتی که شروع میکنم یک موضوعی رو در مورد شهیدی مینویسم تا زمانی که تمومش میکنم، باور کنین نه قلمم خسته میشه نه خودم. و دوست هم دارم، اینقدر علاقه دارم وقتی شروعش میکنم دوست دارم که در اسرع وقت کارو تموم کنم.
ماهبانوهای نیک سیرت سرزمین پاکی ها، شنوندگان اندیشه ورز، از همراهی صمیمانه‌تون سپاسگزاریم. ستاره های خوشبختی و عاقبت به خیری در کهکشان هستی و در آسمان زندگیتون درخشان. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدارتون.
هم میهن گرامی، به کودکان خود درباره اهمیت صرفه‌جویی و استفاده مناسب از انرژی گاز و برق آموزش دهید. دانش فرزندان امروز یعنی حفظ منابع انرژی برای در مصرف انرژی صرفه‌جویی کنید.
شبکه رادیویی فرهنگ.
در پیام رسان های بله و سروش
با ما در ارتباط باشید. @ رادیو فرهنگ. رادیو فرهنگ را ببینید، بخوانید، بشنوید.
هرگز نمی‌شود.